صبح آدینتون بخیر. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم بیننده و شنونده تازه ترین خبرها باشید. انتشار ویروس در 23 استان از 31 استان کشور. آمار جانباختگان کرونا به 26 تن رسید.
استانداری نه فرمانداری.
حسن روحانی تصمیمات جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا را اعلام کرد. و آمریکا مبادلات مالی با ایران برای اقلام انسان دوستانه را تسهیل کرد. خوش اومدید. خبرگزاری ایرنا عصر پنجشنبه اعلام کرد که ویروس کرونا به 23 استان از 31 استان کشور گسترش یافته است. سطح شیوع کرونا در استانهای قم و تهران و سپس مازندران و گیلان بیش از استانهای دیگر اعلام شده است. بنابر گزارش ایرنا تاکنون 26 نفر در سراسر ایران جان خود را بر اثر ابتلا به این ویروس از دست دادند و تعداد مبتلایان نیز به 248 نفر رسیده است. یک مقام وزارت بهداشت گفته است 18 تن از جان باختگان در قم جان خود را از دست دادند. پیش از این برخی نهادهای بین‌المللی نسبت به صحت آمار رسمی اعلام شده از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده بودند. مایک رایان مدیر اجرایی سازمان بهداشت جهانی هم روز پنجشنبه در ژنو گفت ایران که تا هفته پیش هیچ آماری نداشت روز پنجشنبه از 245 مورد ابتلا خبر داد و ابعاد این بیماری شاید بسیار بیشتر از چیزی باشد که می‌بینیم. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر پنجشنبه تصمیمات جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا را برای اجرا تصویب و ابلاغ کرد و خواهان توجه همه به تصمیمات این ستاد شد.
اگر جایی باید برای یه روز، برای دو روز، برای کمتر، برای بیشتر تعطیل بشه، تشخیصش به عهده این ستاد هست. نه استانداری، نه فرمانداری، نه وزارتخونه، هیچ کس مرجع این تشخیص نیست. فردی هست علائم اولیه رو داره، باید مراقبت بشه، وارد اون آموزشگاه نشه، وارد اون دانشگاه نشه. اگر کسی رو دیدن یه علامتی رو در جمعشون دید، بلافاصله اون رو به پزشک منتقل بکنن و مراقبت ها انجام بگیره.
پس از این صحبت‌های آقای روحانی معلوم شد معصومی افتکار معاون او که در کنار او در جلسه هیئت دولت حضور داشته به ویروس کرونا مبتلا شده است. بر اساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا، کلیه مدارس استان‌ها و شهرهایی که از نظر وزارت بهداشت آلوده به ویروس کرونا هستند از روز شنبه و به مدت 3 روز تعطیل خواهند بود. تمامی کلاس‌های دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی هم از روز شنبه به مدت 1 هفته تعطیل می‌شوند. نماز جمعه امروز نیز در 23 استان از جمله در تهران و قم برگزار نمی‌شود. همچنین به مدت 1 هفته حرم‌های زیارتی مشهد، قم، شاه چراغ، شاه عبدالعظیم و امامزاده صالح غیر قابل دسترسی اعلام شده و زیارت این اماکن فقط با عبور از صحن و با زدن ماسک و شستشوی دست قبل از ورود و نیز با هدایت خدام و بدون توقف امکان پذیر خواهد بود. همچنین مقرر شده کلیه مراکز تجمع فرهنگی از قبیل سینماها، کنسرت‌ها تا تاریخ 16 اسفند ماه تعطیل باشند. اما برای بررسی تازه ترین تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران همراه میشیم با دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتوی بهداشت جهانی و آموزش بین الملل که از طریق اسکایپ از آمریکا ما رو همراهی میکنند. آقای علایی بهتون سلام میکنم. بپردازیم به تصمیم جدیدی که مقامهای ایرانی گرفتن و این تصمیم رو شما چگونه بررسی میکنید؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. در 24 ساعت گذشته سیاست ایران کاملا تغییر چشمگیری پیدا کرده، به نحوی که دیدیم که آقای خامنه‌ای هم اومد و در موردش صحبت کرد و مسئله رو جدی گرفتن و این جای امیدواری هست که اون توصیه‌ای که ما چندین هفته میکردیم بالاخره داره اجرا میشه. امیدوارم که این روند رو به رشد باشه و به طوری که شنیدم امروز گفتن که ممکنه تعداد موارد شناسایی شده در طی یکی دو روز آینده زیاد بشه، نشون میده که در راستای شفاف سازی دارن پیش میرن. امیدوارم که به این کار ادامه بدن و این سیاست هایی که شروع کردن رو ادامه بدن، چون برای 3 روز و 1 هفته این مشکل قابل حل نیست و حداقل 2 ماه گریبانگیر ایران خواهد بود، مخصوصا که به عید و با توجه به اینکه مراسم عید مراسمی است که خیلی دیدید و بازدید میکنن، باعث چی میشه که این مسئله بهش دامن زده بشه؟ به خاطر همین باید این برنامه‌ها بیشتر برنامه طولانی مدت باشه تا برنامه‌های برای 3 روز یا 1 هفته.
آقای علایی، ما الان شاهد این هستیم که به هر حال مقام های دولتی میگن که این به 23 استان گسترش پیدا کرده. به عنوان یه پزشک چه توصیه‌ای به مردم و شهروندان داریم با توجه به اینکه اشاره هم کردید که نوروز هم در راه و به هر حال باید دقت بیشتری کرد؟
توصیه من به مردمی که در این 23 کشور 23 استان هستن، مخصوصا در مرکز استان ها، این هست که هر کسی که دچار علائم سرماخوردگی هست فکر کنه که کرونا ویروس داره، ولو اینکه خلافش ثابت بشه، چون هیچی از دست نمیده و در این حال نیازی نیست که به مرکز درمانی مراجعه کنه، چون با مراجعش باعث میشه که دو حالت پیش میاد: یکی لود کاری پزشکان زیاد میشه، دوم این که اگر این فرد دچار کرونا نباشه به منطقه‌ای از قرنطینه ممکنه ارجاع داده بشه که دیگران مبتلا هستن و خودشو در معرض مضاعف قرار بده. چرا؟ چون 98% از این افراد دچار فوت نمیشن، تنها 2% فوتی داریم و اونم در افراد بالای 60 سال یا افرادی که دچار بیماری زمینه هستن. به خاطر همین اگر فرد دچار علائم شدید تنفسی نیست یا زیر 60 ساله، نیازی نداره که به حتی به مرکز درمانی مراجعه کنه، تنها قرنطینه کنه تو خونه خودش، یه اتاق انتخاب کنه و 2 هفته سعی کنه در تماس با دیگران نباشه و اگر هم مجبورن سایر افرادی که علامت ندارن بیرون برن، این بیرون رفتن حداقل بشه و به مثل اتوبوس، مترو اینا مراجعه نکنن، سعی کنن از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنن که حداقل تماس رو با دیگران داشته باشن.
اجازه بدید که یک نگاهی هم بکنیم به بیرون از ایران، جایی که مبدأش بود چین. چین الان گفته که آمار روزانه مبتلایان به کرونا در حال کاهشه. آیا این به این معناست که تونسته به سمت این بره که این ویروس به یک جایی برسه که مهار بشه؟ اگر خیلی کوتاه پاسخ بدید.
دقیقا نمیشه گفت که آیا چین تونسته این کار رو مهار کنه یا نه. بسیار کارهای خوبی انجام داد، اما مسئله‌ای که بود در چند هفته اول تعداد مواردی که گزارش داد کمتر از واقعیت بود، به همین خاطر باعث شد که در هفته‌های بعدی تعداد موارد بیشتری رو اعلام کنه. به خاطر حالا به یک سطح واقعی نزدیک شده، به خاطر همین ما تعداد موارد کمتری رو داریم، ولی دقیقا نمیدونیم بگیم که آیا این به خاطر اینه که در ابتدا گزارش نمیشده یا کنترل موفقیت آمیز بوده، ولی فعالیت‌هاشون بسیار چشمگیر.
سپاسگزارم از کامیار علایی که ما رو همراهی میکردن از آمریکا و نگاهی داشتیم به مسئله ویروس کرونا و تمهیداتی که مقام‌های رسمی ایران اندیشیدند. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری و ادامه میدیم خبرها رو. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم روز پنجشنبه مبادلات مالی با ایران برای اقلام انسان دوستانه را از طریق صدور یک مجوز تسهیل کرد. بر اساس این مجوز شرکت‌های اروپایی می‌توانند دارو، مواد غذایی و دیگر اقلام انسان دوستانه را از طریق کانال مالی سوئیس به ایران صادر کنند و تسویه حساب آن از طریق بانک مرکزی ایران انجام می‌شود. خزانه‌داری آمریکا می‌گوید با مجوزی که داده، این سازوکار مالی به طور کامل می‌تواند اجرایی شود. بانک مرکزی ایران هم اکنون تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. و اما در پی انتشار ویروس کرونا در چین و دست کم 40 کشور دیگر، قیمت نفت در بازارهای جهانی روز پنج شنبه برای پنجمین روز متوالی کاهش پیدا کرد. رویترز گزارش داد که قیمت نفت برنت با بیش از 2% کاهش به حدود 52 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس آمریکا هم با کاهشی مشابه به حدود 47 دلار رسید. از سوی دیگر عربستان سعودی صادرات نفت ماه آینده خود به چین را به دلیل کاهش تقاضای پالایشگاه‌های چینی 500 هزار بشکه در روز کاهش داده است. مقام‌های چینی در تازه‌ترین آمار مبتلایان به کرونا روز جمعه اعلام کردند که 327 نفر دیگر به این ویروس مبتلا شدند. در 5 هفته گذشته این پایین‌ترین آمار روزانه مبتلایان به کرونا در چین است. بنابراین آمار هنوز روزانه بر شمار مبتلایان به کرونا در چین افزوده می شود، اما هر روز شمار کسانی که مبتلا می شوند نسبت به روزهای قبل کمتر اعلام می شود. بنابر آخرین آمار تا صبح امروز جمعه به وقت محلی حدود 79 هزار نفر در چین به ویروس کرونا مبتلا شدند. آمار جانباختگان چینی ویروس کرونا نیز با مرگ 44 نفر دیگر در روز پنجشنبه به 2788 نفر رسید. اما انتشار ویروس کرونا در ایتالیا این کشور رو به مهمترین مرکز انتشار این ویروس در اروپا تبدیل کرده. گزارشی ببینید از کیمیا قربانی درباره وضعیت کرونا در ایتالیا.
شهر فرارا هستم، یکی از شهرهای استان امیلیا رومانیا. در شهر ما هم وضعیت تقریبا قرمز اعلام شده و تمام مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی، بارها، دیسکوها برای یک هفته تعطیل هستش. اینجا یکی از شلوغ‌ترین مراکز شهر فرارا هست همیشه و مرکز اصلی شهر همونطور که می‌بینین خیلی تعداد کمی هستن آدما و معلومه که ترس از ویروس کرونا مردم رو خونه نشین کرده. همراه من باشین با هم به محل کار دکتر کوزن سمیریم، یکی از متخصصین و مدیران بیمارستان اصلی شهر فرارا. ایشون متخصص بیماری‌های عفونی و ویروس شناس هستن. ما هم بریم و سوال کنیم ازشون ببینیم که چاره چیه. همراه من باشین. دکتر، همونطور که میدونیم ایتالیا بعد از کره و چین در واقع بیشترین تعداد ویروس کرونا رو در خودش ثبت کرده. چی شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟
ما در ایتالیا با افراد زیادی از تمام دنیا در ارتباط هستیم. با چین هم روابط زیادی داریم. توریست های چینی، دانشجوهای چینی خیلی زیادن و در زمینه کاری و تجارت هم چینی ها مدام در رفت آمد هستند. ما وقتی از خبر انتشار ویروس در چین با خبر شدیم، پروازها رو سل کردیم، اما فقط پروازهای مستقیم. کسی که دو هفته قبلش لندن بود و وارد ایتالیا شد، جلوش رو نگرفتیم و بعد از دو هفته معلوم شد که کرونا در بدنش بوده. به هر حال ما در تلاشیم. تا حد زیادی متوقف کردیم انتشار ویروس رو. ما از پسش برمیایم.
در چه زمانی ما باید به پزشک یا بیمارستان مراجعه بکنیم؟
خب خیلی راحته. ببینید، اگه وضعیت بالینی شما همراه با تب و سرفه بود، باید نگران باشید. ولی به شرط اینکه با شخصی که مبتلا به ویروس بوده در ارتباط بوده باشین، یا در یک ماه گذشته به چین رفته باشین، یا به مناطق قرمز مثل لودی در استان لومباردی رفته باشین. در این صورت تحت کنترل قرار میگیریم و سریعا تست تمپون میدیم.
و سوال آخری که توصیه شما چیه برای اینکه خب کمتر در معرض ابتلا به این ویروس باشیم؟
روشنه که اول از همه رفتن به اماکن شلوغ و سربسته رو ممنوع کنین. سینما، تئاتر، مخصوصا دیسکو نرین. میدونم شما جوان هستین و سخته براتون، ولی باید تحمل کنید. مدام دستاتون رو بشورید و ژل ضد عفونی کننده همراهتون باشه. اگه در فضای سربسته هستین، مدام پنجره ها رو باز کنید.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم که وقت تون رو به ما دادین.
ترس از ویروس کرونا باعث شده که تعداد زیادی از ایتالیایی ها به سوپرمارکت ها برن و خرید های کلی انجام بدن که مجبور نباشن هر روز از خونه بیرون برن و همین ازدحام جمعیت در سوپرمارکت ها نگران کننده بوده. الان البته وضعیت فرق کرده و همه در خانه ها ماندن و سوپرمارکت ها خالی از اجناس و مشتری شدند.
خب من دیدم که شما خیلی راحت دارین توی شهر قدم میزنید، ظاهرا ترسی هم از ویروس کرونا ندارین. هیچ تغییری ایجاد شده توی ریتم معمول زندگی شما بعد از شنیدن خبر هجوم ویروس کرونا به ایتالیا؟
اصلا نمیترسم. زندگی من تغییری نکرده. فضای زندگیم تغییر کرده. همه جا رو بستن. این فنازای پیشرفته است که یقه کسایی که ضعیف‌تر هستن رو میگیره. باید مثبت اندیش بود. من مثل خیلی که انگار در جنگ هستن نمیرم سوپرمارکت رو خالی کنم و انبار خونه رو پر کنم.
کلیسای دومو در میلان از شلوغ‌ترین مکان‌های توریستی جهان است که حالا تبدیل به میدانی خالی و خاکستری شده است. ویروس کرونا کارناوال معروف شهر ونیز رو هم تحت تاثیر قرار داد و امسال گردشگران و اجرا کنندگان بسیار کمتری در این شهر حضور داشتند و کارناوال اصلی اصلا برگزار نشد. کیمیا قربانی، ایتالیا.
و اما در اینجا بپردازیم به فرار مدال‌ها، کاری از بامداد اسماعیلی و مهدی رستم‌پور.
من تمام امکاناتی رو دارم که یه قهرمان المپیک اینجا بره، چیزی که تو ایران هیچ وقت نبود.
خودم خیلی دوست داشتم که توی کشور خودم بخوام قهرمان باشم و حالا پیشرفت کنم. حس خیلی بدی بود، جایی که متعلق به خودمه، جایی که به دنیا اومدم، جایی که خانواده‌ام اونجا، مجبور به ترکش شدم.
بچه‌های معلول هیچ پشتوانه‌ای ندارن قهرمانشون.
سلام عرض شد.
داستان ساخت مستند ما از فرودگاه دوسلدورف شروع شد. وقتی که به دنبال مهدی رستم‌پور رفتم و از همان موقع دوربینم رو روشن کردم. به سمت هلند میریم تا با اولین ورزشکار پناهجویی که برای این مستند برگزیدیم ملاقات کنیم. این اولین باریه که دو خبرنگار ایرانی زندگی چند ورزشکار حرفه‌ای پناهجو رو در قالب یک مستند به تصویر می‌کشن. برای همین هر دو استراب داریم و سخت مشتاقیم که با اونها آشنا بشیم. آهان داشت یادم میرم. اول شما رو با این چهار ورزشکار آشنا می‌کنیم.
سلمان آباریکی هستم، قهرمان پرتو وزنه معلولین جهان.
دینا پورنس هستم، قهرمان تکواندو.
یاسمین فراهانی اولیا هستم، قهرمان شنای موزون.
سعید فضل اولا هستم، قهرمان قایقرانی.
یاسمین فراهانی اولیا، قهرمان شنای موزون ایران، بیش از یک ساله که در هلند پناهنده شده. او فعلا در هلند باشگاهی پیدا نکرده که حمایتش کنه و بتونه اونجا در رشته شنای موزون تمرین کنه. با این حال او سعی میکنه هر روز از کمپ پناهندگی به استخر بره تا بدنش از فرم نیفته.
این ورزشیه که ربطی به زیبایی و اینا خیلی توش تاثیر داره. ما باید آرایش کنیم قبل از اجرا. همیشه یه سری کارا میکنیم اضافه تر، مثلا از اکلیل زدن، حالا اضافه تر از آرایش. فکر میکنم که اوکی تموم
وارد آب میشم و همه چی رو فراموش میکنه. شاید واسه همینه که هیچ وقت نخواستم که رشتم رو تغییر بدم یا کلن بزنمش کنه، چون وقتی که وارد آب میشم همه چیزی که هر سختی هر مشکلی که وجود داره فراموش میکنم، فقط به اون کاری که دارم انجام میدم فکر میکنم.
پدر یاسمین فرهاد فراهانی در ایران هیچ وقت امکان دیدن شنای دخترش رو نداشت، چون همونجور که میدونیم ورود آقایان به استخر بانوان ممنوعه.
چه حسی داره که شنای دخترتون از نزدیک نگاه میکنی؟
بالا این که قابل وصف نیست. بالاتر اینکه من 15 سال تمام پشت استخرها یاسمین رو میبردم، میموندم دو ساعت سه ساعت تا تمرینش رو بکنه، ولی نمیتونستم ببینم اینجا. یعنی اصلا واقعا یکی از آرزوهام این بود که الان دارم میبینم استخرشو، شناشو دارم میبینم، قشنگ لب آب ایستادم. یکی از بزرگترین آرزوهای من بود.
به برمن آلمان میریم سر کلاس زبان آلمانی. سلمان آباریکی، قهرمان پرتاب وزنه معلولین ایران، هم یکی از شاگردان این کلاسه. سلمان طلای آسیا و جهان رو داره و در پارا المپیک لندن هم حضور داشته.
معلم هرچی میگه متوجه میشی؟
آره شرایط خوبه، این معلمش واقعا خوبه.
بین این 13-14 نفری که سر کلاسن، سلمان شاگرد چندم؟ هفتم، هشتم، اول، دوم؟
شاید بگم بگم سه تا برتر از سلمان جان. خیلی خوبه،
یعنی مدال میگیره. مدال هم بیشتر میگیره، مدال میگیره.
به خانه سلمان آباریکی میریم تا باهاش در مورد علت مهاجرتش به آلمان صحبت کنیم.
از کی به این فکر افتادی که نباید دیگه بمونم ایران؟
از وقتی که دیدم علاوز شرایط، علاوز دید، اصلا دیدشون نسبت به ما یه دید خیلی
اصلا دینی نیستش که ما بخوایم مثلا من اسمشو بذارم دید.
یعنی بهش فکر میکردی؟
دقیقا. ما سال 2006 بهتون بگم، 2007 2008 اون موقع حتی.
بیشترین موضوعی که طی این سالهای قهرمانی در ایران آزارت میداد؟
این که نمیدیدم ما رو. میگم بچه های
شما رو با 194 سانتیمتر قد و حدود 134 کیلوگرم وزن نمیدیدم.
گنده تر از ما هم نمیدیدم، بچه های بزرگتر از ما هم نمیدیدم. میگم بچه های معلول هیچ پشتوانه ای ندارن قهرماناشون، حالا قهرمان چه بچه هایی که ورزش نمی کنن، هیچ پشتوانه ای ندارن و غیرت و جنم خودشونه میرسونن شدون به یه مقام و مرتبه ای و هیچ حمایتی نمیشه.
قهرمان بعدی ما در این مستند هم از حمایت نشدنش میگه. او در این فیلم برای اولین بار سکوتش رو میشکنه و از تبعیض ها میگه. دینا پوریونس، قهرمان تکواندو ایران، 5 ساله که در شهر لاهه تمرین میکنه. او وارد تیم ملی هلند شده اما قصد داره با تیم پناهجویان به المپیک امسال در ژاپن بره.
من مربیام اینجان و خونم اینجاست، ولی مدتی که سربستان کمپ تمرینی میرم و قراره تا کوالیفیکیشن المپیک اونجا بمونم، چون حریف تمرینی دارم و یکی از بهترین های دنیا تو وزن من که مستقیم میره المپیک از سربستانه، به همین دلیل اونجا میرم، ولی قبلا همینجا تمرین میکردم و الان هم وقتی که برگردم همینجا تمرین میکنم.
دینا پوریونس هم در وزن خودش یکی از بهترین تکواندو کارهای جهانه. او دارنده مدال نقره اروپا و برنز آسیاست. در رنکینگ جهانی هم بین رده 3 و 5 قرار داره. این ورزشکار ایرانی همراه مربی خودش از راه زمینی ایران رو ترک کرد.
یکی از فاکتورهایی که دینا داره، چون خیلی از ورزشکاران نداره، سخت کوششه. بسیار سخت کوش و مستمره که به هدفش برسه. قطعاً این اتفاق میفته به امید خدا. همیشه گفتم، به همه گفتم دینا میتونه مدال المپیک بگیره.
از زمانی که دینا پوریونس وارد تیم ملی هلند شده، تحولات مثبتی ایجاد کرده. نه تنها مدال اروپایی هلند رو آورده، بلکه به عنوان بهترین تکواندوکار هلند هم انتخاب شده.
چند سالی بود که تکواندو هلند نتونسته بود یه فینالیست تو قهرمان اروپایی داشته باشه. من فکر کنم خیلی جالب بود برای هلند و بازیکنایی که تو هلند اکتیو هستن که یه دختره که ایرانی تو هلند داره تمرین میکنه و عضو تیم ملی هلند هست بتونه مدال نقره بگیره و فکر کنم برایشون انگیزه باشه. همین بچه‌ها که پشت سر ما می‌بینین تو باشگاه من یا تو تیم استان یا تو تیم ملی، فکر کنم انگیزه گرفتن و دیدن که خب میشه، حتی با سختی‌ای که دینا داره تو هلند، دیدن که نه، میتونه آدم به یه جا برسه با پشت کار و سخت تمرین کردن.
به شهر کارلسروه میریم. سعید فضل‌الله، قهرمان سابق قایقرانی ایران، نزدیک به 5 ساله که در آلمان پناهنده شد. او نه تنها موفق شد وارد یکی از باشگاه‌های خوب آلمان بشه، بلکه وارد تیم ملی قایقرانی آلمان هم شده.
وزارت ورزش اومدن داخل مجموعه ورزشی آزادی، با ما قشنگ عکس گرفتن، فیلم گرفتن. از هر کی پرسید که شانس خودتو چقدر میدونی برای مدال و این چیزا، به من که رسید گفت از قیافه تو معلومه که تو مدالو میگیری. بهش گفتم که حاج آقا، من مدالو میگیرم، ولی شما قول میدین که جایزه من نصف نکنین؟ دهکده‌ای که بودیم به ما گفتن که بریم بالا، میخوایم دلاراتون رو بهتون بدیم. رفتم اونجا، وقتی دیدم که جایزم نصف شده، همینجوری لورای گذاشتم روی میز، گفتم من نمیگیرم، من جایزه کامل هم میخوام، من برای مدال زحمت کشیدم، زندگیمو گذاشتم، این همه خرج کردم، هزینه کردم و من پاداش چیزی رو میخوام که برای زحمت کشیدم. من نصف تلاش نکردم که بخوام نصف بگیرم. من همون روی مسئولی برگشت بودم گفت همین هم از سرت زیاد.
سعید فضل‌الله در ایران مدال‌های متعددی داشته. مدال نقره بازی‌های آسیایی و از جمله 3 مدال طلای قهرمانی آسیا.
از این
رئیس فدراسیون به من زنگ زد. این از اینجا شروع شد. رئیس فدراسیون به من زنگ زد که سعید جان تو نگران نباش، من دیگه قانع شده بودیم که میخوان نصف کنن پاداش ما رو. ولی خب جالب خنده دارش اینجاست. قرار بود به نفر دوم بازی آسیایی 70 تا سکه بدن. خب وقتی من رفتم کمیته ملی المپیک جایزه‌مو بگیرم 30 تا سکه بهم دادن. نصف 70 تا سکه چقدر میشه؟
35 تا.
چرا به من 30 تا دادن؟
اون نصفم باز کم کردم.
من از اون آقا پرسیدم که آقا چرا این جایزه رو نصف از نصف داریم من کردم؟
5 تا کجا رفته بود؟
همون در مورد اون 5 تا هم مصاحبه کردم و اینا که رئیس فدراسیون به من گفتش که سعید جان مصاحبه نکن و اصلا نگران نباش، من این 5 تا رو بهتون میدم از این صحبت ها. گفتیم باش. که بعد اتفاقات توی میلان پیش اومد، نتونستیم سهمیه رو بگیریم، نتیجه خیلی ضعیف، روحیه پایین، افسرده، من گفتم که با این شرایط دیگه نمیمونم. رفتم داخل فرودگاه پیش آقای امینی، مجبور شدم بگم که آقا پدر من عمل قلب داره، بعد قلبش عمل کنه، من اون 5 تا سکه رو میخوام. چی به من بگه خوبه؟
چی گفت؟
کدوم 5 تا سکه؟ گفتم آقای امینی شما من قول دادیم با من صحبت کنیم. نه مامان میگه حرف نزد.
وام ما همینجور داریم قهرمان به قهرمان پیش میریم. خب ولی ته نداره در واقع. یعنی
من میگم همین امروز با من دوباره یکی تماس گرفت که من اومدم و چیکار کنم و پناهنده میخوام بشم و
یه عده رسیدن یه عده تو راهن، خیلی غم انگیز و نگران کننده.
خدا میدونه
فرار مدال ها،
فرار مدال ها اسم بعدی هم نیست. حالا ولی غم انگیز. فکر میکنم ویژگی این مستندمان چیه؟
دو تا ویژگی داره که تا به حال سابقه نداشته. اول اینکه این 4 نفر زیاد جلو دوربین نبودن و اصلا دیده نشدن مثل بقیه ورزشکارای پناهنده، اما هر کدومشون یه خصیصه استثنایی دارن. مثلا ورزشکار پارا المپیکمون از فدراسیون جانبازان معلولی میاد تا الان نداشتیم. سعید فضل‌الله اولین نفریه که هم تیم ملی ایران بوده هم تیم ملی آلمان. فاطمه شناگره، ما اصلا دختر شناگر کسی نمیشناسه، از هر کسی که بپرسی یه دختر شناگر ایرانی است ولی هیچ اسمی به ذهنش نمیاد. و دینا هم که قراره برای تیم پناهندگان در المپیک مسابقه بده. هر کدوم یه ویژگی منحصر به فرد دارن متفاوت از بقیه که ما اینا رو انتخاب کردیم.
یاسمین فرهانی اولیا با پدرش در این کمپ پناهندگی در زودفن هلند زندگی میکنه. چون به ما اجازه فیلم برداری در این کمپ رو ندادن، با اونها به مرکز شهر زودفن رفتیم. چند روزی میشه که مادر یاسمین هم برای دیدار آنها از ایران به هلند اومده. شنای موضوع رشته از ورزش های آبیه، ترکیبی از شنا، رقص و ژیمناستیک که همراه با موسیقی انجام میشه. یاسمین فرهانی اولیا 20 سالشه و از سن 6 سالگی پیش مادرش که مربی شناس آموزش دیده. او بارها در سطح کشور مقام اول رو کسب کرده، اما میگه از همون کودکی با تبعیض ورزش شنای بانوان در ایران مواجه شده.
نه هیچ امکاناتی، نه هیچ حمایتی، نه هیچ چیزی که فکر کنید مثلا ورزشگاه رو امیدوار کنه. حرفی که به ما میزنن، مثلا به مربی میزنن اینه: شما مسابقه نمیدین، شما تو جهان دیده نمیشین، شما تو ایران دیده نمیشین، واسه چی اصلا تمرین میکنین؟ خب این حرف واسه یه آدمی که به این رشته علاقه داره دیگه خیلی ناراحت کننده است.
خیلی خیلی جالبه. این سوالو منم میپرسم. وقتی که خب دخترها تو ایران در ورزش بیشتر به رشته های رزمی میرن یا تیراندازی، چون دیده میشه، پخش تلویزیونی داره، چرا یاسمین فراهانی اولیا کودکی و نوجوانی خودش رو و رفته رفته جوانی خودش رو صرف رشته‌ای میکنه در ایران که اصلا دیده نمیشه، حتی عکسی از اون منتشر نمیشه در رسانه ها؟ چرا؟
وقتی که من با علاقه وارد یه کاری میشم، با علاقه وارد یه ورزشی میشم، اگه بخوام حتی کار کنم، بخوام درس بخونم، همش با علاقه است. مهمترین چیز 80% 90%ش علاقه است. اگه علاقه ای نباشه، برای من خیلی موقعیت هایی بوده که برم رشته های تیراندازی، دوستام خیلی از هم تیمیان بودن که رفتن رشته های دیگه موفق شدن، ولی برای من میتونستم ول کنم این رشته رو برم یه رشته رزمی، ولی برای من این مثل این بوده که من تسلیم بشم، تسلیم محدودیت هایی که واقعا حق من نیست. یعنی من اگه توی کشور دیگه به دنیا میومدم میتونستم خیلی شاید خیلی بهتر باشم، ولی به خاطر اینکه فقط من یه ایرانی ام و تو ایران به دنیا اومدم، علاقمو نه هیچ وقت نمی‌کنم، هیچ وقت علاقمو زیر پام نمی‌ذارم به خاطر محدودیت، هیچ وقت تسلیم محدودیت ها نمی‌شم.
راستش رو بخواید من همیشه دوست داشتم برای کشور خودم بازی کنم و همیشه تمام تلاشمو کردم و کسایی که از نزدیکانم بودن میدونن که من چقدر تلاش کردم برای اینکه خودمو به تیم ملی ایران ثابت کنم و همه تلاشم این بود که بمونم، نه اینکه از کشورم بیام بیرون. ولی از اون جایی که من یه شهرستانی بودم و هیچ پارتی نداشتم، هیچ پشتی نداشتم، همیشه مورد لطف مربیا قرار می گرفتم و در آخرین لحظات همیشه نزدیک اعزام منو خط می زدم به ناحق، چون تمام انتخابی ها رو من میتونم به جرات بگم حداقل 97-98% انتخابی ها رو من می بردم و اعزام نمی شدم. من 20 طلای کشور دارم فقط تو ایران و این نشون می داد که یک کسی که 20 طلای کشور داره حتما بهترینه تو وزن خودش بوده. تو ایران همینه، یه سرمربی که شاگرد داشته باشه اصلا نمی تونه ببینه که یکی بهتر از شاگرد خودشه و فدراسیون هم هیچ وقت به این چیزا رسیدگی نمی‌کرده و همیشه حقو به سرمربی که خودش انتخاب کرده بدون اینکه توجه کنه که آیا اون بازیکنی که حقش ضایع شده درست میگه یا نه بررسی می‌کرده نه هیچی، و حقو 100% میداده به سرمربی تیمشون.
کدوم لحظه بود که دیگه فرو ریختی، احساس کردی که نه ایران جای موندن نیست؟
شروعش که از 2011 بود، سال 2000 برای گوانجو هم همینطور، 2009 هم حتی برای آسیای قزاقستان من زدم همه بازیکن‌ها رو، ولی چون دوتا مربی که اون زمان بودن شاگردا، چون هم وزن یک هم وزن دو شاگردای خودشون بود، منو خط زدم ولی من با سکوت کردم، چیزی نگفتم. ولی 2011 یه مربی کره‌ای آوردن که واقعا مربی خاصی بود، روزی حدوداً 7-8 ساعت تمرین میداد، ستای من به کتکم میزد، تمام بدنم کبود بود، کتفم امارایی دارم، نیمه در رفتگی داره الان، و همون زمانم باید جراحی میکردم که هنوزم نکردم این کارو.
این ماجرای مربی کره‌ای اون موقع خبرگزاری ایران هم پوشش دادن که دینا بوریونس رو کتک زده، چرا این تنبیه بدنی توسط این مربی که خب باعث شد مسابقات جهانی رو چند روز مونده به رقابت ها از دست بده،
یک روز
به رقابت ها به اعزام.
بله.
خب چرا فدراسیون رسیدگی نکرد؟ چه مسئله‌ای در میون بود که فدراسیون حاضر بود قهرمان ملیش کتک بخوره در اردو و مسابقات رو از دست بده؟
چون کسی که خودش تو رأس فدراسیون بود بانی این کار بود، یعنی مربی کره‌ای یه عروسک بود، فقط چیزی که فرمان بهش داده میشد انجام میداد، یعنی دستای پشت پرده بود که دلشون نمیخواست من برم، انقدر منو کتک میزدن که میخواستن که خودم انصراف کنم. ولی من کلن آدم نمیگم صبور، پوست کلوف بهتره بهش بگم، خیلی آدمیم که به خاطر تکواندو از همه چی حاضرم بگذرم، تلاش کردم، موندم. شکایت کردم، چیزی که حقم بود، من 3 ماه کتک خوردم، هیچی نگفتم، چون از رده جونیور نوجوانان اومده بودم سینیور و واقعا دلم میخواست که مسابقات جهانی رو تجربه کنم با تمام وجودم، یعنی هر کس به جای من بود استوب میکرد، نمیرفت، میگفت خب 3 تایم تمرین کنم، 3 تایم هم کتک بخورم، یعنی اصلا قابل درک نیست برای هیچ کس. دیدم که هیچ کس جوابگوی ما نیست. رئیس فدراسیون حاضر نیست که با خانواده‌ام حرف بزنه، حاضر نیستن جواب ما رو بدن، هیچ کس جواب ما رو نمیداد.
مربی ضمن اینکه تنبیه بدنی میکرد، خاطرم هست نوشته بودن که موهات هم میکشید.
بله، موهای سرم و شقیقه هم و همه رو میکشید و ریزش مو پیدا کرده بودم. سر صبح هر روز صبح بازی میکشید، من 46 تا باید بازی میکردم، یک ماه خورده دیگه مونده بود به مسابقات جهانی، میگفت حتما باید 47 کیلو باشه، یعنی 1 کیلو بالاتر از وزنت. منم مثلا میشدم 47 و 100، این کار رو انجام میداد، میزد. بعد حالا این کوچکترین زدنش بود. تمام ما رو بردن اردوی بابلسر قبل جهانی، انقدر منو کتک زد، تمام پام که بوده. من عکس دارم، اینایی که دارم میگم همه مستندات، رو حرف نیست، یعنی همه چی مدرک دارم. از پشت با میت زد پهلومو که ترومای شدید تشخیص داده شد و من بیمارستان خوابیدم. بعد گوشیمو ازم گرفتن که من نکنه رسانه ایش کنم. من اصلا آدمی نبودم که رسانه ای کنم، یاد اگه دنبال حاشیه بودم، همون اولین باری که کتک زدن میگفتم خب کتک زدن، من میخوام الان رسانه ای کنم. نه، من دنبال فقط این بودم که خودم ثابت کنم که اردو باشم و اعزام بشم، مثلا کاری به کسی نداشتم. من یه آدمی بودم که فقط هدفم تکواندو بود، اصلا هدفم این نبود که با این کارا خودمو نه معروف کنم نه چیز دیگه.
4 ورزشکار مختلف، 4 رشته مختلف، اما 4 سرنوشت مشابه.
نظم آلمانی، یعنی
در برمن میخواییم با سلمان آباریکی سر تمرینش بریم. او مدتی در یک باشگاه دو میدانی حرفه‌ای تمرین میکرد و در مسابقات رکورد آلمان رو هم شکست. اما فعلا در آلمان هنوز موفق نشده که باشگاه دو میدانی مورد علاقش رو پیدا کنه، باشگاهی که بخش معلولین حرفه‌ای داشته باشه. به همین خاطر روزانه تمرین بدنسازی میکنه تا فرم خودش رو از دست نده.
سلمان، تفاوت امکانات تمرینی همچنین دسترسی به امکانات تمرینی بین ایران و آلمان؟
اصلا این سوالی که الان شما میگه اصلا جوابش معلومه. قشنگ من الان تو این چند وقتی که اینجا هستم، هم لحاظ امکانات برای پرتاب، هم لحاظ برای کارهای بدنسازی اصلا قابل قیاس با ایران نیست. لحاظ وسیله رفت و آمد، راحتیش، همه شرایط واقعا 100% اوکی.
شرایط اما برای سعید فضل‌الله به مراتب بهتره. او 6 بار در هفته در باشگاهش و روزی 2 تا 3 بار تمرین میکنه. امروز از ساعت 7:30 صبح تمرینش شروع شد.
الان هم میریم برای 14 کیلومتر فاروزنی، تقریبا 65 دقیقه طول میکشه. بعدش هم آماده میشیم بریم برای سر کار و مایستافر تجلیل از قهرمانا. آبم که میبینیم دیگه مثل آینه میمونه و همه چی مهیانه برای یه تمرین خوب.
سعید، تو از اون موقعیتی که اون موقع میگفتی ما رو بردن جایی که حتی جایی برای خوابیدن نبود، از اونجا رسیدی به نقطه‌ای که با دتلف هوفمان قهرمان المپیک و بهترین امکانات داری تمرین می‌کنی. یعنی من حتی با دانمارک که قایقرانیش فوق‌العاده است این امکانات رو مقایسه می‌کنم، اینجا اصلا خیره کننده است. این تفاوت‌ها رو دربارش برام صحبت کن.
تنها تفاوتی که می‌تونم بهتون بگم توی آلمان، حالا نمی‌گم توی آلمان و توی باشگاه ما، همه چیز به افتخار ختم نمیشه.
به آدم بودن، به انسان بودن، انسانیت براشون مهمه. تنها چیزی که برای ما توی ایران مهم نیست، تنها چیزی که زیر پاش میزنن.
سعید، تو برای ایران تونستی در بازی‌های آسیایی در رشته بسیار سخت قایقرانی مدال بگیری، از رده جوانان مدال آسیایی آوردی، موفق بودی، سرشناس بودی. آیا به اندازه موفقیت‌ها و نتایجت، حالا پاداشا رو که گفتی، از لحاظ احترام، از لحاظ شأن ورزشی و شخصیت اجتماعی مسئولین ورزش برات ارج و قرب قائل بودن؟
میگم که وقتی بهش فکر میکنم اصلا خیلی ناراحت میشم، واقعا قلبم درد میگیره و نمیتونم خودم رو کنترل کنم. مسئولین ورزش ایران یک کسی رو میخوان تا وقتی که براشون صرف داشته باشه قابل احترامن. یک کسی مثل آقای سلیمی، یک کسی مثل آقای رضازاده، و میبینین که الان
تا روزی که وزن نمیزنه،
میبینین که الان هم نیستن دیگه، نیستن. حالا چه برسه به منی که حالا قهرمان المپیک نبودم، قهرمان جهان نبودم، تا سطح بازی آسیایی مدال داشتم. ولی خب شما ببینید تو آلمان غیر ممکنه این اتفاق بیفته، غیر ممکنه. شما الان مربی من که قهرمان المپیکه و سرمربی کل جوانان و زیر 20 سال آلمان رو ببینین، با منی که موقعی که قبل از اردو بعد بریم اینجا قایقامون رو سوار این تریلرها کنیم و ببندیم، میاد کمک میکنه پا به پای ورزشکار. و هیچ وقت نشده بهم بگه سعید تو امسال تیم ملی آلمانی حقت بیشتر از اینه، یا سعید تو تازه از کمپ پناهندگی اومدی اینجا پیش ما، تو نمیتونی استفاده کنی. من تمام امکاناتی رو دارم که یه قهرمان المپیک اینجا داره، چیزی که تو ایران هیچ وقت نبوده.
سعید فضل‌الله تمام موفقیتش در آلمان رو مدیون این شخصه، دتلف هوفمن، قهرمان سابق المپیک و مربی سعید. آقای هوفمن سعید رو از کمپ بیرون آورد و در همین باشگاه به او مکانی برای زندگی داد. سعید دتلف هوفمن رو پدر دومش میدونه. از آقای هوفمن پرسیدیم که چقدر به خودش میباله که سعید تونسته بعد از 3 سال وارد تیم ملی آلمان بشه.
ما قبلش هم به سعید خیلی افتخار میکردیم، این که به چه سرعتی آلمانی یاد گرفت و ادغام شد و اینکه چطور این تیم رو فرم داد و تبدیل به یک الگو شد.
بخت سعید برای حضور در رقابت‌های المپیک چقدره؟
توی تیم آلمان شانسی نداره، چون تیم آلمان خیلی قویه، باید قهرمانان المپیک و جهان رو شکست بده تا سهمیه بگیره. این رو باید واقع بینانه نگاه بکنیم و بگیم که نمیتونه، اما شانسی برای تیم پناهجوها داره، چون اگه کسی لایقش باشه اون سعیده.
سعید، من به اشتباه فکر میکردم که خیلی سخته، ولی امروز متوجه شدم طاقت فرساست.
ورزش استقامتی اینطوریه دیگه، باید سخت‌کوش باشی و ول نکنی همش.
تازه این یه بخش کوچیکی از تمرینات یک روز تو بود.
آره، این هفته کلن تمرین هفته خیلی سختی داشتیم، 20 ساعت تمرین داشتیم و یه روز دیگهش مونده. حالا فردا روزی که بهش میگیم آیرون مندی.
همونجوری که تو ایران کلن با موسیقی مشکل دارن، ما هم مشکلاتی داشتیم، مثلا که نمیتونستیم، موسیقی باید بدون متن میبود. خب ما باید با موسیقی تمرین میکردیم، آماده میکردیم و میرفتیم تو مسابقه. میومدن روز مسابقه میگفتن موسیقیتون رو قبول نداریم. و جالبش اینجاست که خب مثلا هر تیمی که میخواد تیم بده موسیقیش هم میده، یعنی مثلا میگه ما فلان موسیقی داریم و اون روز قبول میکنن، ولی روز مسابقه میگن قبول نمیکنن. و خب این واسه شرکت کننده یعنی واقعا هیچی.
مهاجرت ورزشکارا پرشتاب شده تو این چند سال، تو رشته‌های مختلف، فرقی نمی‌کنه، قهرمان، پشت خط تیم ملی، مدالدار، بی‌مدال. اگه بخوای چند تا دلیل و فشرده بهش اشاره کنی، چه دلایلی به نظرت باعث میشه که ورزشکارا انقدر آمار مهاجرتشون بره بالا؟
بزرگترین دلیل مشکل اقتصادی ورزشکاره که لحاظ وجهه اقتصادی، لحاظ اینکه جایزه ها دیر و زود میشه، این که مثلا ورزشکاره رشته های انفرادی شانس این مثلا توی سیستم ورزشیشون یه دفعه با اسرائیل بخورن کلا اصلا
مسئله سیاسی
اینا، این مشکل خیلی خیلی مشکل بزرگی هم هستش. بعد لحاظ کلا سیستم غلط ورزش ما
در مدیریت
مدیریت ورزش ما، الان مثلا الان اکثر بچهای تکواندو دارن میان، بچهای رشته‌های دیگه دارن میان، واقعا الان رئیس فدراسیون تکواندو ما واقعا لحاظ بیشتر جنبه سیاست داره تا
یعنی تقریبا مثل آقای پولادگر، مثل ماجرای آقای خسروی هست.
دقیقاً.
یعنی مسئله اقتصادی هست، سیاسی هست، سوء مدیریت هست و احتمالاً موضوع فساد مالی در فدراسیون ها و بودجه که هزینه نمیشه برای خود ورزشگاه.
این مشکل بزرگه. ما الان مثلا با یه کمپانی که قبل از بازی آسیه اینا قرارداد مثلا رفته بودن بسته بودن برای البسته ورزشکار، اون کمپانی قراردادشون جنس درجه یک اون کمپانی بوده، کمپانی داخلی، ولی این آقا جنس درجه دو درجه سه دادن تن ورزشکار، که ورزشکار موقعی که داشت پیاده روی میکرد عرق میکرد با اون جنس، ولی اصلا لحاظ جنسی جنس مرغوب یعنی نبود.
درجه یکا چی شده؟
اون پولا رو خودشون بین خودشون طبق معمول
ما با تفاوت شد. خب این که تو سکه ها هست،
حق خوش
توی
همه زمین ها هست،
پاداشی که چند ماه تو بانک میمونه بعد میپردازن، توی البسه ورزشی هست، توی مسافرت ها هست، توی از همراهان ورزشی بگو که بعضی وقتا همراهان غیر ورزشی هست.
حالا یه نکته جالب در رابطه با همراه ورزشی من خدمتتون عرض کنم، خیلی جالب و خیلی هم به نظر خودم مهمه. توی پارالمپیک لندن ما اومده بودیم، مسئول فرهنگی ما حاج آقای راشد یزدی بود و این آقا به نوه خودش قول داده بودش که برای تولدش بیارتش مسابقات پارالمپیک.
حاج آقا بود یعنی روحانی بود، آخوند بود؟
بله حاج آقا بودن، حجت الاسلام و المسلمین آقای راشد یزدی، که بچه های ما خیلی ها پشت خط مونده بودن که مثلا به خاطر کم بوده بودی و اینا اعزام نشدن، ولی این آقای یه پسر 12-13 ساله هم بود اومده بود اونجا. بعد اونجا تازه
با بودجه پارالمپیک
لباس پارالمپیک تنش بود، توی دهکده بود،
با حاج آقا بود. یعنی از نظر اومده بود حاج آقا برای بود چیکار کنه برای کاروان؟
حاج آقا لحاظ فرهنگی،
از لحاظ فرهنگی مذهبی مشکلی نداشت که نوه فرزند خودش
دیگه توی شرع خودشون اگر بخوان چیز کنن که واقعا این مشکله. بعد بهش قول داده بودش که پارالمپیک ریو باز میبرمه.
دینا پوریونس در لاهه امروز تمرین بدنسازی داره.
دینا تو زندگیت وقف تکواندو شده به طور کامل، اصلا فرصت کردی که تو هلند زندگی کنی، کشور جدید تو خوب بشناسی؟
راستش بخواین اصلا نه، به خاطر اینکه صبح بعد از ظهر میرم سر تمرین، نه رفیقی دارم اینجا، نه دوستی، نه جایی و خوب میشناسم. تو این چند سال حدودا 5 سال اینجا زندگی میکنم، ولی نه اصلا فرصتش نشده، چون همیشه درگیر تمرین و مسابقه ها بودم.
یعنی میتونم بگم که همراه با دینا پوریونس این تکواندوه که به هلند پناه آورده؟
دقیقا همینطوره.
زبان هلندی چطوره؟
خیلی خیلی سخته، منم چون با کسی در ارتباط نیستم هلندی، واقعا سخته. اون اوائل خودم خیلی میخوندم تا بتونم یاد بگیرم، در مجموع یاد گرفتم، نمیگم پرفکت، ولی میتونم همه کارامو انجام بدم خودم.
من میخواهم قهرمان المپیک شوم به هلندی چی میشه؟
سوال سخت نکنیم دیگه.
ایک ویل
المپیک کامپیون بردم.
و کسی که میخواد قهرمان المپیک بشه باید سخت هم تمرین کنه.
فقط به خاطر هدفم جنگیدم و به همشون ثابت کردم که من میتونم، چون همه اینا دست دست هم داده بودن که من یه دینایی داشتم که مثلا بشینم کنج خونه گریه کنم و بگم خب تکواندو دیگه تموم شده، خب اونا نمیخوام پس منم اوکی دیگه نباید کار کنم.
خیلی فکر میکنن که راحت اومدی اینجا هم تکواندوی هلند استقبال کرده، امکانات همه چی. برای بیننده هامون بگو چطور پات به اروپا رسید، از چه مسیری اومدی، چه سختی هایی اصلا داشتی یا نه، راه تو چطور پشت سر گذاشتی؟
من راه بسیار بسیار سختی داشتم، خیلی تو راه بودم، خیلی جاشو پیاده اومدم و تنها کسی که تو این سال ساپورتم کرد مامانم.
چند روز پیاده روی کردی؟
5 روز.
5 روز پیاده روی و پیاده که می اومدی به این فکر میکردی که شاید اصلا هیچ جا نرسم، شاید توی راه دستگیر بشیم، شاید بهمون حمله کنن، یه عده‌ای که پناهجوها حمله میکنن، به همه اینا فکر کردی ولی باز ادامه دادی؟
راستش بخوام یه حس درونی بهم میگفت که من میتونم، حتی زمانی که تو راه واقعا اینجا منو گرفتن، تمام اون لحظه به این فکر میکردم که من میرسم، بالاخره میرسم به جایی که میخوام، به مقصدی که میخوام و در نهایت به هدفی که میخوام. به خاطر اینکه اصلا قبل از اینکه من بیام تیم پناهنده ها نبود، ولی من گفتم من میرم و خدا یه راهی برای من وا میکنه و واقعا باز کرد برام.
راهی که سلمان آباریکی قهرمان پرتاب وزنه معلولین هم گذراند.
سلمان چه رویایی رو در آلمان دنبال میکنی؟
رویای هر ورزشکاری، سقف آرزوی هر ورزشکاری مدال المپیک پارالمپیک. منم از این قاعده مستثنا نیستم و سقف دنبال مدال طلای پارالمپیک.
سعید فضل‌الله هم چنین رویایی داره، با اینکه در ویترین افتخاراتش مدال‌ها و جوایز متعددی رو جمع‌آوری کرده، اما میخواد هر طور که شده امسال وارد تیم پناهجویان بشه تا به المپیک بره.
سعید گفتی که من وقتی میخوابم با تصویر حریفانم میخوابم، منظور چی بود؟
دقیقا همینطوریه، وقتی من حتی میخوابم به حریفان فکر میکنم و همیشه اونا رو بالا سر خودم اینجا دارم.
یعنی وقتی دراز میکشی روی تخت، روی سقف رقبای سعید فضل‌الله
همیشه با من هستن و من هیچ وقت تنهاشون نمیذارم.
بعد به خوابت هم میان؟
نه من به خوابشون میام.
به منزل دینا پولیونس در لاهه میریم. او هم در ویترین افتخاراتش همه نوع مدال و کاپ جمع‌آوری کرده.
اینا فقط مدالایی که تو هلند به دست آوردم، یعنی تورنمنتایی بوده که رفتم و مدالای ایران هم که ایران مونده.
یعنی مدالای هلند توی اروپا است، ویترین افتخارات آسیا هم تو ایرانه.
درسته.
در واقع تو لنگروده.
بله.
به دست آوردن مدال المپیک برای دینا پولیونس اهمیت ویژه‌ای داره. برای رسیدن به هدفش او حتی در خانه خودش تمرین میکنه.
این آدمک چی میکشه از دست تو؟ من واقعا دلم براش سوخت.
این پسرمه، اسمش هم دانیه، بعد رفیق خوب منه چون همیشه باش تمرین میکنم.
دینا و دانی.
بله.
که روزی 1000 بار میکشیش. دینا خیلی سر و صدا هست، یعنی در اصطلاح کیاب میکشی موقع تمرین. حالا دانی به کنار، همسایه ها از دست چی میکشن؟
همسایه ها واقعا اذیت میشن. حدودا اولی که اومده بودم فکر میکنم خیلی نبود، 3-4 ماه بود که اومده بودم تو خونه، بعد همسایه‌ها ترسیده بودن از سر و صدا و اینا، فکر میکردن که چه اتفاقی افتاده و زنگ زدم پلیس. بعد پلیس اومد و بالاخره منم هوگو اینا تنم بود. بعد وقتی که دیدم که تکواندو اینا، بعد توضیح دادم که من دارم تمرین میکنم. البته اول خودم هم ترسیده بودم چون پلیس اومده بود.
واکنششون چی بود؟
خندیدم، بعد گفتن خب برو تمرین تو بکن موفق باشی. بعد دیگه از اون به بعد همسایه‌ها دیگه میدونن که من تمرین میکنم و واقعا با من کنار میان.
سعید فضل‌الله در کنار تمرین روزانه در یکی از بزرگترین باشگاه‌های بدنسازی اروپا دوره مربیگری می‌بینه. هم برای اعضا برنامه تمرینشون رو تنظیم می‌کنه و هم با اونا تمرین می‌کنه. امروز کلاس سیکس پک یا ساخت عضلات شکم داره.
آلمان خیلی خوبه، خب آلمان خیلی حمایت میکنه، ولی خب بستگی به شانستون داره.
این سختی ها رو خیلی خوبه که میگی، چون بیننده ای که کمتر اطلاع داره متوجه باشه که سعید فضل‌الله از ابتدا که اومده تو این موقعیت نبوده. کمپ، سختی، یه اتاق با چند نفر، بدون آب، بدون برق، بدون تلویزیون، این شرایط هم پشت سر گذاشته.
من میخواستم اتفاقا یه چیزی بگم. من سه تا کمپ عوض کردم و موقعی که این باشگاه رو پیدا کرده بودم هنوز کمپ داشتم و اجازه من بعد هر روز صبح ساعت 7 صبح از کمپ میومدم بیرون و میدویدم تا باشگاه، چون نه پولی داشتم که بخوام تیکت بگیرم، نه خیلی هم تو کارسوره جا افتاده بودم و اجازه نداشتم که از بیرون وسایل بخرم ببرم داخل کمپ صبحونه بخورم. یعنی صبح باشه که همه ناشتا بعد میمدن جا تمرین میکنم، به کسی هم نمیگفتم و میرفتم تمرین میکنم. بعد از تمرین حالا اونجا تو اون کمپ غذا میدادم.
من 100% تصمیم درستی گرفتم، چون من دینا اگه تو ایران میموندم سال 2014، یعنی همون 13 آخرش 14 دیگه تکواندو تموم شده بود برای من، چون اصلا دیگه نمیذاشتن که من نه انتخابی بزنم یا انتخابی هم میذاشتن، یه جوری میپیچوندن که وزن منو نبرن.
و سوال آخرم اینه که از لنگرود تا لاهه فکر میکنی این مسیری که اومدی روزی ممکنه برگشتی هم داشته باشه؟
فکر نمیکنم، هرچند که دلم خیلی تنگه ولی فکر نمی کنم.
شرایطی که شاید ایران داشتم و اینجا ندارم خیلی چیزا رو، ولی به نظر من میارزه. من به خاطر ورزشم اومدم، به خاطر اینکه اونجا به ورزشکار، به دختری که ورزش میکنه هیچ احترامی نمیذاشتن، ولی اینجا همون احترام واسه من کافیه که همه اون سختی ها رو میتونم تحمل کنم و واسه هم هیچ مشکلی نباشه.
یه چیز مهمی که اینجا هستش حالا خارج از ورزش، اینکه اون حس آدم حس میکنه اینجا که مثلا بهش بها میدن، حس انسانیته. من اینجا خودم رو قشنگ دارم میبینم، اون نوع نگرشی که مردم یا مسئولین اینجا نسبت به من دارن از لحاظ امکاناتی که به من میدن با کلن سیستم ایران خیلی فرق میکنه، اصلا قابل مقایسه نیست. و اینکه فقط برای زندگی عادی اینجا فوق العاده است.
امشب در کارلسروه در این کشتی بهترین ورزشکارا رو دعوت کردم. جشنی برای تجلیل از ورزشکاران باشگاه سعید فضل‌الله.
من از طریق ورزش به چیزایی رسیدم تا به امروز، حالا شما خودتون دیدین تو همین چند ساعتی که با من بودین، که تو خوابم فکرشو نمی‌کردم. کمک‌های دیدم، کمک‌های می‌کنن منو، هنوزم می‌کنن، که تو خوابم اصلا فکرشو نمی‌کنم. خانواده دومی پیدا کردم که اصلا فکرشو نمی‌کردم. من هدفمو دارم، هدفمو دنبال می‌کنم و مطمئنم به هدفم میرسم. یه روزی هم اگه نتونم وارد المپیک بشم، رویاهای دیگه‌ای بوده که بهش دست پیدا کردم و از این بابت خیلی خوشحالم و خیلی خوشحال میشم که بتونم ایرانی‌های دیگر رو کمک کنم، پناهجوهای دیگر رو کمک کنم و خودم پناهنده‌ام و از این بابت هیچ ابایی ندارم و بهش افتخارم میکنم.
فرار مدال‌ها، مشکلات اقتصادی، مدیریت غلط فدراسیون‌ها، باندبازی، دلایلی که منجر به مهاجرت پرشتاب ورزشکاران ایرانی شده. به نظر میاد که این مهاجرت قهرمانان پایانی نداره.